یک نکته دیگه پیچیدگی امام جواد تو رفتار سیاسی و سازماندهی های عملیاتی ایشونه. یک شبکه وسیعی از تشکیلات و تشکیلات سیاسی مالی عقیدتی امام جواد تشکیل دادن، با اینکه زیر نظر مستقیم حکومت بودن. میدونین ایشون معمون بعد اینکه امام رضا شهید شدن میدونست که حالا باید ممکنه اینا دور ایشون جمع بشن و از همین الان شروع کنن الان مخالفت و انتقام خون علی و علی بن موسی رضا رو اینا مسئول کردن این حرفا. این آمد اولا از مرو از خراسان مرکز حکومت رو دوباره آورد عراق، برگشت عراق و امام جواد هم که مدینه بودن خب حالا که چیز شدن حالا فرزند ایشون رو بیاریم از مدینه به عراق و ظاهرا احترام و فلان و وزیر نظر خودمون باشه. اون مدتی بعدم تقریبا ایشون رو مجبور کردن به ازدواج، یعنی معمون دختر خودش رو به اصطلاح چی کرد با ایشون به ازدواج که یعنی ببینید این داماد من جلو ما مشکلی نداریم به اهل بیت امام حضرت موسی رضا هم ما کارش نکردیم اونا که اون یه مسائلی داره. حالا البته امام جواد فرزندشون امام هادی از این نیستش، یعنی این رو به عنوان ازدواج تعمیلی چی شد و امام هادی فرزند زن دیگریست که امام جواد او رو در مدینه میگذارن موقعی که به عنوان حج میرن بیرون و حکومت معمون از میره از دنیا میره و بعدی که میاد معتصم اینا که میان بهش میگن که مشاورین حکومت بهش میگن که آقا این پدرش مشروعیت معمون رو زیر سوال بود، آوردنش به اصطلاح تو دستگاه که این با ماست ولی پدرتون در آورد، حالا این پسرش هم بره همین کارو با شما میکنه، نمیفهمید که عین اون کاری که پدرش با معمون کرد این داره حالا باز با شما میکنه. نامه نوشت از مدینه به حکومت که بیش از نیمی از مسلمانان این نوجوان و این جوان را خلیفه میدانند و شما را نامشروع میدونند. به حکومت نوشت، نوشت بیش از نیمی از مسلمانان این جوان 25 ساله را خلیفه مشروع و حاکم مشروع میدانند و حکومت شما را نامشروع میدانند. عادل قضات دستگاه شما را، تئوریسین کلامی شما را در حضور خلیفه خراب کرد سالها قبل، حالا از این قضیه چند سال گذشته، ایشون 25 ساله شونه و سیاست شما رو زیر سوال برد. اینا با لبخند و سکوت بدون شمشیر سر شما رو با پنبه دارن میبرن، یعنی امام جواد. یعنی آدمی که ظاهرا نشسته و ساکته و میگه من اصله بر نداشتم، من با حکومت کاری ندارم، این ریشه شما رو داره میکنه. چطور نمیفهمید؟ اگر میخواید مدینه رو و حجاز رو و حکومتتون رو میخواید این رو ببرید پیش خودتون، از اینجا ببرید به مرکز و یک کاری باش به بخری بلایی باید سرش در هم کارم میکنم. گفت رضا پدرش ما را نابود کرد و حال نوبت پسرش است، که ایشون در حج بودن که ایشون رو فرا خوندن به بغداد، حضرت امام هادی رو که خردسال بودن بردن مدینه گذاشتن، چون میدونستن این سفر باز بدون بازگشته خودشون برگشتن بغداد، که شیخ مفید میگه که چند ماهی بیشتر نگذشت که ایشون در بغداد در مرکز حکومت یعنی شهید شدن. بعدم امام هادی رو که ایشون هم همونجا تو مقر حکومت تحت بازداشت پلیسی و اینها. این وضعیت اینهاست و در این حال امام جواد زیر نگاه حکومت یک تشکیلات پیچیده از کدام سیاسی مالی عقیدتی ترتیب دادم که کاملا یک سازمان مخفی بود و بعضی از نیروهای امام جواد تو دستگاه حکومت حتی نفوذ کردن، در سیستان، در بحرین، حتی در مصر بیخ گوش امپراتور نمونه هایی هستش که نیروهای امام جواد نفوذ کردن تو حکومت. با این که ایشون 25 سال بیشتر حکومت زندگی نکرد، 25 سال بیشتر زندگی نکردن و مجموعاً 250 تا جمله از ایشون بیشتر نمونده، بقیه همه سانسور و حذف شده، یعنی متوسط حساب کنید سالی 10 تا جمله. با وجود این ایشون تونستن بیش از 100 شاگرد برجسته تربیت کنن زیر نگاه پلیسی دیکتاتوری حکومت و حتی بعضی از بزرگان اهل سنت تحت تأثیر ایشون بودن و شاگرد ایشون بودن. در چند جبهه جنگیده، در جبهه سیاسی با حکومت از طرف مشروعیت حکومت رو با ابزار خود حکومت زیر سوال بردن، تو جبهه حقوقی فقهی کلامی عقیدتی با جریان‌های منحرف اسلامی و غیر اسلامی مبارزه کردن، شیعه رو تحت فشار سازماندهی کردن، همین سازمان وکالت که اونجا داره گاهی از نقاط دور از جاهای دور برای امام کسانی نامه می‌فرستادن یا پول می‌فرستادن، امام نیروهایی که از امام با اونا وصل بودن بهشون می‌گفتن که اینجا نیاید، اینجا تحت نظارت پلیس و حکومت و نیروهای اطلاعاتی امنیتی حکومت هستن میگیرن، مثلا پیغام میدادن دقیقا مثل یک سازمان چریکی مخفی، مثلا بهشون گفتن تو اون نامه رو که آوردی یا اون مثلا نامه رو با شطور یا اون پولایی که فرستادی با شطور سر فلان خیابون فلان محله بیار از اونجا راهش کن و برو سری شب فلان ساعت یا اونجا چی کن. دقیقا یک شبکه زیرزمینی امام جواد زیر تشکیل داده بودن. از طرفی هم یک جبهه خط مقاومت ادبی فرهنگی داشتن، شاعران مثل حماد، مثل داوود ابن قاسم جعفری، یک جبهه از شاعران انقلابی، یک جبهه ادبی فرهنگی رو هم رهبری می‌کردن. و اینا بخشی شما، من بخشی از عبارات چند تا جمله از ایشون هم عرض بکنم و برای که ادای احترام به امام جواد سلام الله علیه کرده باشیم. در ایام ولادت ایشون بعض از عبارات امام جواد رو من عرض میکنم براتون. یه عبارت چیمونه که اشاره میکنم به این که انسانیت انسان به عقلانیت او و تعادل روحی اوست و اصلا عقلانیت با اعتدال گره خورده. تعبیر امام جواد که ازشون نقش شده اینه که فرزند آدم انسان ها یعنی یک چیزی مثل ترازو هستند، یعنی یه نوع موازنه انسانی و شخصیتی در آدم ها لحاظ شده و باید این موازنه، این توازن و تعادل رعایت بشه. این کفه، این ترازوی انسانیت با عقل متعادل است، یعنی عقلانیت شرط اعتدالشه. با علم این عقلانیت تقویت میشه و با جهل تضعیف میشه، که نشون دهنده نگاه این مکتبی طرز فکر به علم و عقلانیت. یه تعبیر دیگه ایشون، جمله‌ای که امام علی موقع تبعید ابوذر با ابوذر گفتن، ایشون چند بار امام جواد در جاهای این عبارت رو نقل کردن که نشون میده این روح ابوذری رو ایشون هم می‌خواستن تقویت و تایید بکنن، که موقع تبعید ابوذر امام علی بهش فرمودن که تو به خاطر خدا خشم کردی و اینها به خاطر دنیاشون با تو درگیر شدن و به خدا اگر آسمان‌ها و زمین بر بنده‌ای بسته شود و آن بنده تقوای الهی پیشه گیرد، اهل تقوا باشه، بخواد همیشه به وظیفه خودش عمل کنه، دنبال چیزی دیگه نباشه، خداوند همه راه‌ها هم که به روش بسته باشه راه رو به روی او باز خواهد کرد، نمیذاره بمونه، بن‌بست‌ها در هم میشکنه. که باز پیام اینه که مایوس نشید، نه تو زندگی فردیتون مایوس بشید، نه تو زندگی سیاسی و مبارزاتی و عقیدتیتون. فرمودن که امام جواد فرمودن که جز حق، جز حقیقت انسان را آرام نمی کند و جز باطل شما را به وحشت نمی اندازد. اگر می بینید همش احساس وحشت و اضطراب و اینا دارید، بدونید که باید تو مسیر باطل. اگر تو مسیر حق باشی از هیچ چی نباید وحشت بکنی، باید کاملا آرامش داشته باشی. و باطل در وحشت، حتی اگر ظاهرا حشمت و اقتدار ظاهری داره، ولی بازم مدام میترسه. دنبال حق باشید تا آرامش پیدا کنید. این هم عبارت دیگه از امام جواده. تعبیر دیگه شون که میفهمیدن مقاومت کنید و رنج مبارزه رو تحمل بکنید، اعتماد به خداوند راز پیروزی است. فرمودن که برای همه مشکلات پایانی است و آن پایان خواهید رسید، تحمل کنید. اگر عاقل هستید، عقل زندگی و عقل مبارزه دارید، به جای اینکه در برابر مشکلات سرتون رو به دیوار بکوبید، سعی کنید سوار بر موج مشکلات بشید، یعنی مشکلات رو تبدیل کنید به فرصت، تهدیدها رو تبدیل کنید به فرصت. این هم یک تعبیر بسیار زیبایه که امام جواد دارن، که عاقل کسی است که وقتی مشکلات بهش هجوم میارن، به جایی که تسلیم بشه زیر پای مشکلات، بپره سوار مشکلات بشه. این تعبیر امام جواده، بر پشت مشکلات بخوابد و مقاومت کند. و همینطور این که فهمودن به خدا اعتماد کنید تا خداوند شما را شاد کند و هر کس او را وکیل خود بداند و به او تکیه کند، خداوند او را در همه کارها و مبارزات موفق خواهد کرد. اعتماد به خدا پایگاهی است که هر کس به آنجا پناه آورد پیروز شد. قدرت تو توکل و ایمان، نه تو پول و سلاح و اینها. تعبیر دیگه شون که نشون دهنده این که ایشون پاسداری میکردن چجوری از هویت دینی و در برابر شبهات و خطوط انحرافی و غیرت معرفتی به اصطلاح داشتن، فهمیدم که هیچ چیز مثل بدعت دین رو ویران و منهدم نمی کنه. در برابر بدعت بیستید. بدعت اینه که یکی چیزی به اسم دین یه چیزای دیگه ای بجه، یه بخشی که از دینه بگه این نیست جزء دین، یه چیزی که جزء دین نیست بگه این دینه، این میشه بدعت. تحت عنوان حالا یا بهش ارتجاع و مقدس معاوی یا تحت عنوان نو اندیشی روشنفکری، عنوانش مهم نیست. تغییر مفاهیم دین، تغییر مفاهیم اصلی دین، نه احکام متغیرش که اجتهاد اون باید بشه، تغییر مفاهیم اصلی دین میشه بدعت. اما فرمود در برابر بدعت گذاری و اینا که خطوط انحرافی رو تو مسائل فرهنگی چیزی کنن سکوت نکنید الا نابود بشه. تعبیر دیگه امام جواد اینه که حکومت مسئول سامان دادن به وضع رعیتی و مردمه، نه اینکه برای خودش و باند خودشون قدرت و ثروت رو هدف بگیرن. وظیفتون خدمت مردم و سامان دادن به مردمه. این کلمه رعیت من توضیح بدم چون گاهی سوال شده، کلمه رعیت تو ادبیات دینی ما غیر از این کلمه مفهوم رعیت تو زبان فارسیه. تو فارسی رعیت مثلا یعنی یه طبقه پایین، میگن ارباب رعیت. اما این کلمه معنی فارسیشه، معنی عربیش که معنی که تو روایات به کار میره رعیت معنی مثبتی داره. رعیت یعنی مردمی که باید حقوقشون رعایت میشود. رعیت از رعایت میاد، کسانی که باید حقوقشون و کرامتشون رعایت بشن. در رعیت کلمه خوب و مثبتی است، کلمه منفی نیست. این که تکلیف حکومت سازماندهی کار خلق است و خدمت به مردمه. عبارت دیگه هم دارن، مثل این که مقاومت راه پیروزی است، هزینه باید بدید، صبر کنید، باید وظیفه طلب باشید، دنبال نتیجه مادی نباشید. نتیجه همان تکلیف است، خود تقوا، خود انجام وظیفه خودش نتیجه است، ما همونو میخوایم، ولی که ظاهرا شکست بخورید. یا این تعبیر که فرمودن هر کس به برادری در راه خدا خدمت کند خداوند خانه‌ای در بهشت برای او تدارک دیده است، که یعنی اگه دنبال ارتقا و بهشت و معنویت و جوار خدا و این چیزا هستید، راهش خدمت به انسان هاست، خدمت به مردم هست. امام فرمود برادری در راه خدا، برابر دانستن خود با دیگران، کمک به مردم، این بهشت رفتن با آرزو نیست، با اینکه شما شانه بری زیر بار دیگران و بهشون کمک کنید. یه تعبیر دیگه، یه وقت داره که ایشون یه باری یه بعد پولی دادن به یه کسی که تجارت میکرد، برای ایشون یه باری یه کاروانی مثلا یه بار تجارت پارچه داشتن میآوردن. بین راه دو راهزن زدن، کاروان رو زدن و اموالی که متعلق به امام جواد بود و در مسیر همین خدمات و کارهای اینها به کار میرفت، اینا همه خوردن رفت. اون کسی که مسئول این کاروان بود خجالت کشید یا جرأت نمی‌کرد که بیاد به امام بگه، نامه‌ای نوشت قبل از اینکه خودش بیاد به امام جواد که آقا مثلا اینجوری شده، می‌خواست ببینه حالا امام چی میگن. باز اینجا من از این تعبیر امام جواد، نگاه دینی به ثروت، به مال، سرمایه و پول و به مالکیت رو نتیجه می‌گیرم. امام عبارتشون اینه، فرمودن که این نامه امام در جوابش نوشتن، فرمودن که نه فقط اموال بلکه جان ما امانت خداست، اون مقدارش که سهم ما شد، سهم ما شد، ازش استفاده میکنیم و شاد میشیم و شکرم میکنیم، اون مقدارش هم که از دست برود مایه پاداش است، پاداش اخرویست، که یعنی برای ما اصالت نداره که حالا چی به ما رسید، چی از دست ما رفت، ما اینقدر بی صبر نیستیم. یه تعبیر دیگه که خیلی به درد تصمیمای ما و شما تو زندگی همون میخوره، این تعبیر امام جواده، فرمودن هر کس کاری رو داره میکنه در حالی که راضی نیست و از ترس دیگران یا به اجبار یا برای خجالت یا برای عادت یا جوگیر شده یک کاری رو داره میکنه که دلت اونجا نیست، فهمودن که تو اون کار رو نکردی و اگر در کاری رو نکردی ولی قلبت با او بوده و راضی بوده به اون کار، تو مثل کسی که اون کار رو کرده دقت میکنید، یعنی نشون میده که چقدر روح انسانی تو عمل مهمه. کاری که ما زورکی کنیم بدون آزادی و بدون انتخاب انسانی بکنیم و ظاهرگرایانه بکنیم، این کار غلطه. روح انسانیش مهمه، طرز تفکر شما مهمه، نوع گرایش شخصیتی ما مهمه، این که ما چرا این کار داریم میکنیم مهمه. مثلا شما با این حساب میبینید با تعبیر امام جواد ممکنه یک کسی توی یک صحنه ظاهرا مثبت باشه ولی دلش چون اونجا نیست، او عملا تو اون صحنه نیست، هیچی، فقط داره حمالی میکنه. و از اون طرف ممکنه کسی تو یک صحنه عمل مثبت تاریخی نباشه ولی قلبش با اوناست، واقعا با اوناست، این تو اون صحنه هست. اینم یک تعبیر بسیار زیبایی است از ایشون. و یکی هم این تعبیر که به مسئله بیان و قلم، ارزش تعلیم و تربیت و اینا، که شما دنبال کدوم حزبی، کدوم معلمی، پای حرف کی میشینی، تو چه مکتبی، خطت چیه، عقیده چقدر مهمه، دقت میکنید، موضع چقدر مهمه، دنبال کی را افتادی، امام جواد فرمودن که هر کس گوش بده به حرف کسی یا دنبال یه فکری باشه، دنبال یه کسی را بیفته، انگاری او رو انگاری عبد اوست، تو مسیر اوست، با همان یه سرنوشت دارن. اگر گوینده یا نویسنده اگر توی جلسه هست یا کتابی رو میخونی یا بحثی رو میکنی که او داره حق میگه و سخن خدا میگوید، خدا پرستی. اگر در جلسه هستی یا داریم کتابی مقاله کاری میکنی، کاری تحقیقی چیزی میخونی که از زبان ابلیس سخن میگوید یا با تو جبهه باطل تو، شیطان پرستی. بنابراین ما کار فرهنگی رو تقسیم میتونیم میکنیم به دو جبهه، اینکه شما چه کتابی میخونی، تو چه جلسه هستی، با کیا دم خوری، تو چه حزب و گروهی هستی. فقط نیست که حالا من دارم خدا را عبادت میکنم ولی بیان تو یک گروه هم هستم، نه، تو داری همون گروه رو داری عبادت میکنی، حالا اون گروه تو چه مسیری است. و آخرین جمله که فرمودن که جزء کسانی نباشید که ظاهرا دوست خدا هستن و باطنا دشمن خدا. یعنی این مسئله ریاکاری، زهد نمایی که متاسفانه ما گرفتارشیم، که بین ظاهر و باطن ما حالا مثل بنده به خصوص فاصله خیلی شکاف زیاده، مقدس نمایی ظاهرمون خوب باطنمون خراب. فرمود خوش آنها که ظاهر و باطنشون هر دو درسته. در این حال من خودم ترجیح میدم کسانی رو که باطنشون از ظاهرشون بهتره، تا ما یا بندهی که ظاهر ممکنه بهتر باشه از باطن. این هم تعبیریه که امام جواد فرمودن که در آشکارا نکند که در آشکارا دوست خدا باشید و در نهان دشمن او باشید. خب الان من عبارت بگم یادداشت کرده بودم که یه فرصت نیست. متشکر و عذرخواهی می‌کنم.